با وقوع انقلاب اسلامی فضای اقتصادی ایران نیز دگرگون می شود. شعار اصلی انقلابیون استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه فساد و تبعیض است و بلافاصله ملی کردن کارخانجات، شرکت ها و دارایی های رژیم مخلوع پهلوی در دستور کار قرار می گیرد.
که شورای انقلاب در بد و پیروزی انقلاب اسلامی
ملی کردن اموال رژیم پهلوی نخستین اقدام اقتصادی سیاسی دولت موقت است، اما برداشت‌های کاملا متفاوت از نگاه اسلام به مفاهیم اقتصادی و فقدان تئوری منسجم عملا حرکت بر اساس برنامه ریزی مشخص اقتصادی را ناممکن کرده است.
در این اوضاع و احوال حمله ارتش عراق باعث می شود بر اساس نگاه عدالت طلبانه نظام روش توزیع کوپنی و یکسان کالاهای اساسی میان مردم در دستور کار قرار می گیرد.
اولویت هایی که مد نظر ما هست تامین نیازهای اساسی هست و بعد پرداختن به سایر نیاز.
توزیع کوپنی کالاها اگرچه زندگی حد اقلی و تحمل کردن سختی ها را برای توده های مردم ممکن می سازد، اما با اقدام فرصت طلبانه برخی سودجویان بازار آزاد یا به تعبیر مردم بازار سیاه به راه می افتد. در اوج فداکاری و اتحاد ملت در جنگ تحمیلی، احتکار اجناس شیوه غیر اخلاقی دیگری است که برخی افراد با اتکاء به آن به ثروت‌های غیر مشروع و بادآورده می‌رسند.
با وجود برخی سوء استفاده‌ها از توزیع کوپنی کالاها، فضای معنوی حاکم بر کشور در طول سال‌های جنگ تحمیلی اجازه نمی‌دهد فساد اقتصادی به عنوان یک مشکل اصلی و برجسته ظهور و بروز یابد. مراقبت‌های دائم امام درباره مشی زندگی مسئولان و تذکرات پی در پی ایشان در زمینه حرمت بیت المال در این روند نقشی بسزا ایفا می‌کند.
باید در پیشگاه خدای تبارک و تعالی در کارهایی که می‌کنیم، تصرف‌هایی که در بیت المال می‌کنیم، باید بعد حساب بدیم چرا بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید.
دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
امام اولین کسی است که 24 دی 1359 در اجرای این اصل پیش قدم می شود و تنها یک ماه پس از تصویب قانون اساسی لیست دارایی های خود را برای بررسی به دیوان عالی کشور می فرستد. دیگر مقامات کشور هم به تأسی از امام و در چارچوب قانون لیست دارایی‌های خود را به قوه قضاییه اعلام می‌کنند.
یک باب منزل در محل باغ قلعه در قم، قطع زمینی ارث پدری مشاع میان امام و بازماندگان پدری، دو قطع قالی و تعدادی کتاب و مختصر وجه نقد، تمام دارایی‌های کسی است که بزرگترین انقلاب قرن را رهبری می‌کند. بررسی‌های دقیقی که پس از رحلت امام صورت گرفت نشان داد که این دارایی‌های مختصر هیچ تغییری نکرده است.
فضاهای تخریب شده ناشی از حملات هوایی و
بازسازی ویرانی‌های 8 سال حمله صدام عرصه وسیع برای فعالیت‌های عمرانی اقتصادی به همراه می‌آورد. امام با حساسیت ویژه مراقب است گشایش عرصه فعالیت‌های اقتصادی به بروز فساد منجر نشود.
در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند فساد ایجاد می‌شود. اگر بخواهد دولت مستقل اجار کند قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند، حالا که بعد از جنگ است مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند، لکن با نظارت دولت.
به چه عشق تو را سودا کند
پروردگارا به ما، به همه مسئولین کشور و به همه آحاد این ملت توانایی انجام وظایف سنگین این روزگار را عنایت کند.
رهبر همچون امام از همان آغاز با حساسیت ویژه مراقب بروز مفاسد اقتصادی است. این نگاه راهبردی باعث می شود ایشان در همان ماه‌های اول مقابله با فساد را مهمترین وظیفه دستگاه قضایی اعلام کند.
حقیقتاً دستگاه قضایی باید ملجأ و مأمن مردم به حساب بیاد.
با روی کار آمدن دولت سازندگی در سال 1368، روش‌های اداره اقتصاد کشور دستخوش تغییرات اساسی می‌شود.
در این میان، دولت به علت کمبود درآمدهای کشور به سیاست جلب سرمایه به هر طریق ممکن روی می‌آورد. چندی بعد برخی اخبار درگوشی نشان می‌دهد روند تسلط تدریجی نگاه سرمایه سالار در برخی دستگاه‌ها زمینه بروز فسادهای سازمان یافته را فراهم آورده و بعضی گلوگاه‌های سازندگی را دچار مشکل تنفس کرده است.
کار رسیدگی به طرح مجازات اخلالگران
در همزمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به کار شده و بررسی کلیات طرح مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی را آغاز می‌کنند.
همزمان با فعالیت‌های عمرانی گسترده دولت، سیستم دلالی و بازرگانی غیر مولد و بروز شرکت‌های مضاربه‌ای زمینه شکل‌گیری فساد اقتصادی را گسترده‌تر می‌کند.
رهبر انقلاب همچنان و در هر فرصتی دولت و مسئولان قوای دیگر را به انضباط اقتصادی و مبارزه جدی با نفوذ فساد در دستگاه‌ها توصیه می‌کنند. هشدار ایشان در مراسم تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد رهبری نگران گسترش و ریشه‌دار شدن فساد در دستگاه‌های دولتی است.
و اون چیزی که امروز در دوران بازسازی مسئولین کشور، همکاران دولت، مدیران درجه دو و سه در دستگاه‌های دولتی تا پایین‌ترین رده‌ها باید با دقت مراقب باشند، این است که در این دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد خطر جدی است و فلج کننده هم هست، واقعا فلج کننده است.
دولت ششم به علت اوجگیری بی سابقه نقدینگی و تورم با عقب نشینی عملی از سیاست‌های تعدیل واردات را محدود می‌کند و سیاست تثبیت را در پیش می‌گیرد.
گزارش بانک مرکزی در 20 اردیبهشت 75 نرخ تورم از 49% هم گذشته است.
در گرماگرم هشدارهای مکرر رهبر انقلاب درباره نظارت و مقابله با مفاسد اقتصادی، اعلام کشف سوء استفاده 123 میلیاردی از بانک صادرات نشان می‌دهد نگرانی ایشان در قبال بروز زمینه‌های فسادانگیز در جریان خصوصی سازی و در لایه‌های پنهان سیستم اقتصادی کشور واقعی بوده است.
متهمان اصلی این پرونده مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد هستند.
به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری،
محسنی اژه‌ای قاضی این پرونده با قاطعیت فاضل خداداد را به اتهام 123 میلیارد تومان سوء استفاده از بیت المال و به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم می‌کند. حکم اعدام مجرم پس از تایید دیوان عالی کشور در پاییز 74 اجرا می‌شود. متهم ردیف دوم این پرونده نیز به حبس محکوم می شود.
من این محاکمات جنجالی این روزها رو جزو افتخارات نظام می دونم. وجود فساد تعجب‌آور نیست. مبارزه نکردن با فساد تعجب‌آوره. این محاکمات معناش این است که نظام جمهوری اسلامی با هیچ کس رودرواسی نداره. با هیچ کس شوخی نداره.
دوران سازندگی در سال 76 به پایان می رسد و دوره جدیدی موسوم به اصلاحات آغاز می شود. در سالهای اخیر نشانه های هشدار دهنده ای درباره شکل گیری یک طبقه جدید اشراف در جامعه بروز کرده است. رهبر انقلاب یک ماه پس از انتخابات دوم خرداد تلاش می کند ذهن رئیس جمهور و مسئولان قوای مقننه و قضاییه را به این حفره فسادانگیز جلب کند.
حقیقتاً در صدد این هستند که یک طبقه ممتازه جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاورند، به خاطر ارتباطها، انتصابها، زرنگیها، دست و پاداریها.
سال 1377 نیز ایران شاهد برخورد دستگاه قضایی با یک پرونده پرسر و صدا است.
محسنی اژه‌ای پس از دفاعیات متهم شهردار تهران را به 3 سال حبس، 10 سال انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم می‌کند.
برنامه کار اقتصادی دولت مشخص شد.
در سال 78 اجرای طرح ساماندهی اقتصادی و اصلاح ساختار ارزی کشور در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. با این همه دل مشغولی‌ها و اهداف سیاسی در عمل توجه اصلی دولت را به خود مشغول کرده است.
هشدارها، توصیه‌ها، تذکرها و ابراز نگرانی‌های مکرر رهبر انقلاب در سال‌های اخیر سرانجام دهم اردیبهشت 80 به صدور یک فرمان تاریخی منجر می‌شود. مخاطب اصلی این فرمان 8 ماده‌ای راهبردی رؤسای سه قوه هستند.
با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی، فریادها و نعره‌های مخالفت بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها از سوی کسانی خواهد بود که از آن متضرر می‌شوند. مبادا در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
تشکیل جلسه سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد امیدواری‌ها را در دل مردم افزایش می‌دهد. اما به دلیل فضای به شدت سیاسی و گاه متشنج موجود، این جلسات به تدریج کم و کمتر می‌شود و مبارزه با مفاسد هیچگاه در اولویت قرار نمی‌گیرد.
5 میلیون تومان.
در همین مقطع اعلام تشکیل یک پرونده بزرگ فساد که دامن برخی سیاسیون را نیز آلوده کرده به خبر اول جامعه تبدیل شد.
من دبی بودم. با ایشون قرار داشتم ساعت 3 بعد از
جزایری که در جلب نظر فعالان سیاسی زیرکی خاصی دارد، دامن برخی سیاسیون ساده‌لوح و منفعت طلب را نیز آلوده کرده است.
در چند وعده مبلغ 300 میلیون تومان در کل در اختیار جناب آقای پرداخت کردم. مبلغ 450 میلیون تومان به یکی از دوستانم که آقای سید آقای
حکم حبس ابد برای جزایری التهاب افکار عمومی را کاهش می‌دهد. پرونده جزایری و بیش از 50 شریک متهمش به دادگاه و زندان ختم نمی‌شود، چرا که آقای میلیاردر 4 سال بعد با فرار ناگهانی خود همه را مبهوت می‌کند. چه کسانی در فرار او دست داشتند؟ مسئولان وقت هیچگاه به این سوال به طور کامل پاسخ نمی‌دهند.
با همه این اما و اگرها، هوشیاری سربازان گمنام امام زمان در به دام انداختن جزایری در امارات نشان می‌دهد نظام اسلامی با وجود تعلل برخی عناصر در مبارزه با مفسدان جدی است.
گلوگاه‌ها باید گرفته بشه در دستگاه‌های دولتی. هر چی باز از این صافی‌ها رد شد، از زیر دست مسئولان دولتی رد شد، اون وقت نوبت قوه قضاییه است. البته هم قوه قضاییه هم مسئولان دولتی زیرق باید خودشون کاملا دست خودشون رو پاک نگه دارن. من روز گفتم باید دستمال رو تمیز کرد تا بشه شیشه رو باش تمیز کرد.
آری، مبارزه با فساد دستها و دستمال تمیز میخواهد. این جمله تاریخی رهبر فرزانه انقلاب ترجمان عمیق خواست و انتظار رهبری و ملت از همه مسئولان و مدیران کشور است. دوران اصلاحات رو به پایان است، اما تذکرات و هشدارهای حضرت آیت الله خامنه ای پایانی ندارد.
من روی مسئله فساد خیلی تکیه کردم. ممکنه بعضی هم به نظرشون بیاد که تکراری است و چرا؟ نه، اعتقاد راسخ من دارم که مادامی که ما مجموعه دستگاه اجرایی خودمون رو اهم از دستگاه‌های قوه مجریه و دستگاه‌های قوه قضاییه از فساد خالی نکنیم، فساد مالی و انحراف از روش‌های قانونی و صحیح، بخش عمده‌ای از تلاش‌ها هدر خواهد رفت.
دکتر محمود احمدی نژاد با رأی قاطع ملت رئیس جمهوری اسلامی ایران شد.
در انتخابات 1384 احمدی نژاد، یعنی نامزدی که در تحلیل کارشناسان و رسانه‌ها کمترین شانس پیروزی را دارد، زمام قوه مجریه را به دست می‌گیرد.
مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی سیاست قطعی دولت آینده است.
18 آبان 84 محمود احمدی نژاد که برای دفاع از 3 وزیر پیشنهادیش به مجلس رفته است، با انتقاد از فضاسازی کسانی که دستشان از بیت المال قطع شده میگوید:
یک فهرست بلندی امروز از دستاندازی های بعضی از عناصر به بیت المال در اختیار بنده است. من میخواستم در محضر شما بعضی از اینها را اشاره کنم، اما دوستان شفیق گفتن حالا بذار کنار، نمیخواد بگی، کارتو بکن.
رهبر انقلاب که به کرمان رفته است، از بی‌اعتنایی مجلس ششم در دوران اصلاحات به تأکیدات ایشان در مبارزه با مفاسد با مردم درد دل میکند. افکار عمومی به فکر فرو میرود.
چند سال؟ 2-3 سال قبل از این؟ اون نامه 8 ماده‌ای رو من نوشتم.
از داخل مجلس شورای اسلامی که باید مرکز مبارزه با فساد باشه فریاد اعتراض به این شعار مبارزه با فساد بلند شد. فکرشو بکنید.
گروهی از دانشجوها مطالبه عدالت خواهی داشت.
18 آذر ماه 1386 به دعوت تشکل‌های مختلف دانشجویی، دانشجویان در مقابل کاخ دادگستری تجمع کرده و قوه قضاییه را به قصور در برخورد با مفاسد اقتصادی متهم می‌کنند. توجه جنبش دانشجویی به مسائل اساسی جامعه جلب شده است.
مبارزه جسورانه احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و دانه‌درشت‌ها با سبک و سیاق خاص او ادامه می‌یابد. البته این حرکت به علل مختلف ذهنی و عملی با فراز و نشیب‌های بسیار مواجه می‌شود.
به شهادت رویدادهای مختلف مبارزه دولت نهم با مفاسد اقتصادی گاه با اهداف سیاسی درهم می‌آمیزد و در سطح شعار و حتی اتهام متوقف می‌ماند، اما گاهی نیز کانون‌های پرخطر و قدرتمند فساد و اشرافیگری را نشانه می‌گیرد و به پیش می‌رود.
تابستان داغ سال 1390 از نیمه گذشته است که خبر یک سوء استفاده بسیار بزرگ بانکی توجه افکار عمومی را به شدت جلب می کند.
تحقیقات نشان می دهد ضعف دستگاه های نظارتی داخل و خارج از سیستم بانکی عامل مهم بروز این فساد بزرگ بوده است. متهمان اصلی بازداشت می شوند، اما یکی از عناصر مرتبط با موضوع به نام خاوری به کانادا می گریزد. یک سؤال تلخ، آیا اگر مسئولان مختلف کشور در دهه اخیر به توصیه های مکرر رهبری عمل می کردند چنین فسادی زمینه بروز پیدا می کرد؟
چند سال قبل از این من توصیه های مؤکدی رو راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردن، اما خب اگر عمل می کردن دیگه این فساد بانکی اخیر که حالا همه روزنامه ها و همه دستگاه ها و همه ذهن ها رو پر کرده پیش نمی آمد. وقتی عمل نمی کنیم دچار این حوادث می شیم.
رئیس قوه قضاییه در برخورد با فساد عظیم بانکی دادستان کل کشور را مأمور ویژه رسیدگی به این پرونده می کند. حضور قاضی اژه‌ای در پرونده امیدهای مردم را به برخورد قاطع و عبرت آموز با عوامل آشکار و پنهان این فساد افزایش می دهد.
متهمین هم برای عبرت دیگران و پیشگیری از مسائل مشابه در آینده طبق قانون به اشد مجازات برسن، که این افراد دیگه نه خودشون این اجازه رو به خودشون بدن و جرأت بکنن نه دیگران این اجازه رو به خودشون بدن که بیان چنین فسادی را در یک کشور انقلابی مردم زحمتکش انجام.
مبارزه مستمر پیگیر و بی‌امان نظام اسلامی و ملت با فساد اقتصادی تجلی پیگیری عمومی آرمان‌های انقلاب و امام است. البته در این روند ممکن است باز هم فسادهایی بروز کند و کشف شود، اما مهم نفس مقابله و مبارزه با فساد است. دغدغه‌های همیشگی و هوشیاری و جدیت رهبری و حضور مردم در این عرصه مهم ضامن موفقیت این حرکت عادلانه و نویدبخش است.
مردم حرفشون اونجاست که ما در زمینه برخورد با متخلف کوتاهی کنیم، در دنبالگیری از عدالت کوتاهی کنیم، مبارزه با فساد اداری و فساد مالی. این مسئله مبارزه با فساد مهم است، باید دنبال کنند، به نتیجه برسند، متخلف را هر که هست مجازات کنند تا این عبرت بشود برای دیگران.